با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل لوقا، مقدمه. دوستان عزیز، از برنامه امروز مطالعه و بررسی انجیل لوقا در عهد جدید را شروع می کنیم. انجیل لوقا سومین کتاب در عهد جدید می باشد و یکی از معتبرترین کتاب های تاریخی محسوب می شود، زیرا توسط لوقا که یک تاریخ نگار دقیق بوده نوشته شده است. همچنین لوقا کتاب اعمال رسولان را نوشته است. لوقا را نمی توان به عنوان شاهد عینی وقایع زمان زندگی عیسی مسیح روی زمین دانست، اما او در اغلب سفرهای پولس او را همراهی می کرد و احتمالاً انجیل لوقا را در طی همین سفرها و به کمک اطلاعاتی که توسط شاگردان عیسی و دیگر شاهدان عینی وقایع زمان عیسی جمع‌آوری نموده و نوشته است. از همه مهمتر، هدایت روح القدس در زندگی این طبیب و تاریخ نویس می باشد که از او استفاده کرد تا این انجیل و خبر خوش درباره وقایع زمان عیسی را به طرزی شیوا و خواندنی بنویسد. امیدواریم که در طی سفر روحانی ما در مسیر شناخت بهتر خداوند عیسی مسیح که با کمک مطالعه و بررسی انجیل لوقا در پیش داریم با ما همراه شده و از برکات کلام خدا در این انجیل برخوردار شوید. لوقا بر طبق کولوسیان فصل 4 آیه 14 پزشک محبوب است. لوقا پزشک محبوب و همچنین دیماس به شما سلام میرسانند. او خیلی بیشتر از هیپوکرات، پدر طب، از اصطلاحات پزشکی استفاده کرده است. انتخاب لوقا به وسیله روح القدس به عنوان نویسنده انجیل سوم این را نشان می‌دهد که هیچ کدام از نویسندگان اناجیل تصادفاً این کار را نکردند. برای انتخاب لوقا دلایل فوق‌العاده‌ای وجود دارند. در آن زمان افراد زیادی لقب حکیم نداشتند، در حالی که لوقا حکیم بود. لوقا و پولس هر دو در یک رتبه عالی از هوش و درک روحانی بودند. این دلیل خوبی است برای اینکه آن دو خیلی صریح در مسیح با هم دوست شدند و توانستند با هم مسافرت کنند. دکتر لوقا در سطح دانشمندان زمان خود بود و او بهترین کتاب در عهد جدید را حتی در مقایسه با پولس به زبان یونانی نوشت. همانطوری که بعداً خواهید دید، او یک تاریخ نگار دقیق هم بود. لوقا شاعر هم بود. او به تنهایی سرودهای زیبای کریسمس نوشته است. او یک هنرمند واقعی بود، چون برای ما مثل‌های بی‌نظیر و عالی مسیح را به خوبی تقسیم بندی می کند. سنت ها قسمت اعظم زندگی دکتر لوقا را تشکیل داد. او انجیل خود را از دیدگاه مریم، مادر عیسی می نویسد که تأکید کننده این گمان سنتی است که او از اطلاعات مریم برای نوشتن انجیل خود کمک گرفته است. به طور یقین او با مریم، مادر عیسی، مشورت می کرد. همچنین دلایل زیادی هست برای اینکه باور کنیم که او یک غیر یهودی بود. اکثر محققان تاریخی در این مطلب هم‌عقیده هستند. پولس در فصل 4 کولوسیان بین آنانی که اهل ختنه و آنانی که به وضوح غیر یهودی هستند که لوقا را جزو آنان نام می‌برد، تفاوت قائل است. ویلیام رامسی و آستیفر، دو محقق معتبر، لوقا را بدون شک یک غیر یهودی می دانند. این موضوع برای بعضی از ما که غیر یهودی هستیم جالب است. آیا اینطور نیست؟ به یاد داشته باشید که لوقا کتاب اعمال رسولان را نوشت و با پولس همکاری می کرد. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 10 میگوید: پس چون این رویا را دید مطمئن شدیم که خداوند ما را خوانده است تا پیغام انجیل را در مقدونیه نیز اعلام کنیم. او در سفر بشارتی دوم و فکر میکنم همینطور در سفر سوم همراه با پولس بود. از این قسمت به بعد از ضمیر اول شخص جمع یعنی ما استفاده میکند. اما قبل از این آیه از ضمیر سوم شخص استفاده میکرد. پس از این آیه میتوانیم بفهمیم لوقا و پولس در سفر تاریخیشان به اروپا با هم بودند. احتمالاً او توسط پولس ایمان آورده و تبدیل شده بود و در سفر دوم بشارتی همراه با او رفت و تا به آخر با او ماند. وقتی پولس آخرین رسالهش را برای تیموتائوس می نوشت در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 11 گفت: فقط لوقا پیش من است. همه اینها دلیل بر این است که چرا پولس او را پزشک محبوب می‌خواند. مسیح انسان دوم اما آدم آخر است. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 45 الی 46 می‌خوانیم: کتاب آسمانی می‌فرماید که به اولین انسان یعنی به آدم بدنی طبیعی و نفسانی داده شد، اما آدم آخر یعنی مسیح بسیار برتر است، زیرا او روح حیات بخش می باشد. پس نخست باید این بدن نفسانی را داشته باشیم، سپس در آینده خدا بدن روحانی و آسمانی را به ما خواهد داد. خداوند انسان را به شباهت مسیح می سازد. اول یوحنا فصل 3 آیه 2 می گوید: بلی عزیزان ما، اکنون فرزند خدا هستیم، گرچه هنوز نمی دانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را یقین می دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. پس مسیح انسان دوم است و پس از او سوم و چهارمین و میلیونها خواهند بود، اما او آدم آخر است، چون شخص دیگری به عنوان سرور و بزرگ خانواده غیر از مسیح وجود نخواهد داشت. بر طبق عبرانیان فصل 2 آیه 17 مسیح از هر لحاظ مانند برادران خود شد تا برادرانش مانند او شوند. در اواخر قرن 19 شک‌گرایی در تمام اروپا و کشورهای مستعمره آنها گسترش یافت. دوره ویکتوریا در بین مردم خوشبختی همراه با ناامیدی و توهم ایجاد کرده بود و در طرف دیگر یک اعتراض ملایم نیز بر علیه آن ایجاد شده بود که باعث شد محققان بسیاری بررسی‌های جدی بر روی کتاب مقدس داشته باشند که در دوران ویکتوریا دست نوشته‌ای بیشتر محسوب نمی‌شد. محققین قبل از شروع بررسی شک‌گرا بودند. یکی از آنها محقق جوان بی‌نظیری به نام ویلیام رامسی بود. او شخص بی‌اعتقادی بود که می‌خواست صحت کلام خدا را زیر سوال ببرد. او می‌دانست که لوقا در کتاب مقدس یک اثر تاریخی از عیسی مسیح به جا گذاشته است و درباره سفرهای بشارتیش با پولس در کتاب اعمال رسولان نوشته است. همچنین می‌دانست که همه تاریخ‌نگاران اشتباه می‌کنند و اکثرشان دروغگو هستند. دو نویسنده همدوره نیز به نامهای ویل و آریل دورانت که 40 سال از زندگیشان را صرف نوشتن تاریخ 20 تمدن در یک دوره 4000 ساله کردند، این جمله را در کتاب درس‌هایی از تاریخ نوشتند: دانش ما از گذشته همیشه ناقص و احتمالاً نادرست است که با شواهد مبهم و متضاد و تاریخ نگاران منحرف و شاید با عقاید مذهبی یا باورهای خودمان تعریف شده باشد. قسمت بیشتر تاریخ احتمال است و بقیه آن پیش داوری. واقعیت این است که ویلیام رامسی هم هنگامی که به عنوان یک تاریخ‌دان و باستانشناس به منطقه آسیای صغیر رفت، همین افکار را داشت. او می‌خواست در آنجا دکتر لوقا را به عنوان یک تاریخ‌دان زیر سوال ببرد. او با دقت به هر جایی که پولس رفته بود سفر کرد و درباره آسیای صغیر تحقیق کرد. او به این نتیجه رسید که دکتر لوقا یک تاریخ بی‌نقص را نوشته است. این سفرها باعث شدند که ویلیام رامسی ایماندار شود و نه تنها این، بلکه خودش نیز کتاب‌های معتبری را درباره سفرهای پولس و کلیساهای آسیای صغیر نوشت. دکتر لوقا انجیل خود را با یک هدف دوگانه نوشت. اولین هدف او ادبیات و تاریخ بود. در میان چهار انجیل، انجیل لوقا بُعد تاریخی کاملتری دارد. میتوان مطالبی مربوط به نهادهای اجتماعی، ارزش‌ها، جغرافیا و تاریخ آن دوران در آنجا پیدا کرد. دومین هدف او روحانی بود. او شخص عیسی مسیح را به عنوان انسان الهی و نجات دهنده دنیا معرفی می‌کند. عیسی خدا است که در جسم نمایان شد و خود را نشان داد. متا بر این تاکید دارد که عیسی همان مسیح موعود بود. مرقس بر این تاکید دارد که عیسی خادم یهوه بود. لوقا بر این تاکید می کند که عیسی انسان کامل بود. یوحنا این واقعیت را می گوید که خدا انسان شد. البته جالب است که توجه شود یوحنا از روش‌های علمی استفاده نکرد. دکتر لوقا میگوید که عیسی ناصری را بررسی کرد و فهمید که او عیسی خداوند است. او به یک نتیجه مشابه با یوحنا رسید، ولی روش و اصولش متفاوت بود. متا خداوند عیسی را به عنوان مسیح، پادشاه و نجات دهنده معرفی می کند. مرقس مسیح را به عنوان پیروزمند، پرقدرت و حاکم جهان معرفی می کند. یوحنا مسیح را پسر خدا می خواند. لوقا پسر کامل و مقدس خدا را کاهن اعظمی می خواند که عیب‌های ما را درک کرد و می تواند ما را با فیض، رحمت و محبتش کمک کند. لوقا هم مثل متا برای هموطنان خود نوشت. او برای افرادی با طرز فکر یونانی و برای جامعه روشن فکران نوشت. در قرن چهارم قبل از میلاد، یونانی ها در تاریخ بشری در کل عرصه جهان نقش عالی و علمی فوق‌العاده‌ای داشتند. آن دوران به نام عصر پرکلی ها خوانده می شود که به پرکل و دوران روشنفکری و شکوه آتن متعلق است. یونانیان در تلاش بودند که به بشر تکامل یافته و انسان کامل دست یابند. تلاش انسان برای تکامل را می توان در قلمروی جسمانی، در مجسمه فیداس و همچنین در قلمروی معنوی هم دید. آنها فقط به فکر زیبایی و هوش انسان ها بودند. در تمام آثار نویسندگان یونانی مانند افلاطون، ارسطو، هومر، آکیلس، سوفیکلس، یوریپیدس، آریستوفانس و تاسیدیدس تصویری از انسان کامل و بی‌نقص را می‌بینیم که می‌خواهد به کمالیت نهایی انسان در جهان برسد. یونانی‌ها خدایان خود را مشابه انسان می‌ساختند. در واقع خدایان آنها برگرفته از ذهن انسانی بود. مجسمه‌های بی‌نظیر آپولو، ونوس، آتن و دیانا مجسمه‌های زیبایی بودند که با بت‌های زشت اقوام دیگر متفاوت بودند. آنها انسان را با توانایی‌های بی‌نظیر و احساساتش به رتبه خدایی رساندند. بقیه خدایان یونان به نام پن، کوپید، باکوچوس و آفرودیت هستند. همه آنها خدایان رحمت نبودند. برخی خدای انتقام بودند، چون هر یک نمادی از شخصیت انسانی محسوب می شدند که از فکر بشری تراوش کرده بودند. اسکندر کبیر، فرهنگ، زبان و فلسفه قالب خود را در تمام سرزمین‌هایی که تصرف می‌کرد به پیش می‌برد. زبان یونانی بین‌المللی شد. در اسکندریه و مصر عهد عتیق به زبان یونانی ترجمه شده بود که آن ترجمه هنوز نیز موجود است و یکی از بهترین ترجمه‌های عهد عتیق است که در دسترس داریم. عهد جدید به زبان یونانی نوشته شد. زبان یونانی وسیله‌ای شد برای انتقال پیام انجیل به تمام جهان. زبان یونانی بهترین زبان برای انتقال افکار و اظهار یک واقعیت شد. اگرچه فرهنگ، زبان و فلسفه یونانی تا به حال بهترین بوده است، اما هرگز نتوانسته است به انسان کامل و بی‌نقص دست یابد. یونانی‌ها هرگز به مدینه فاضله نرسیدند و شکست خوردند. آنها هرگز به سرزمین مطلوب خود نرسیدند و قلمروی روحانی خود را از دست دادند. این دنیا خانه، تفریحگاه، مدرسه، محل کار و قبرستانشان شد. دکتر رابینسون درباره یونانیان میگوید هرچه بیشتر یونان خود را به این دنیا نزدیک میکرد، به همان اندازه نادیدنی‌ها برای او تبدیل به دنیای تاریک و ناشناخته میشد. به خاطر همین بود که یونانیان از خدای نادیدنی تصویر میساختند. و زمانی که پولس رسول انجیل و خبر خوش مسیح را برای آنها موعظه کرد، آنجا جایی بود که شروع کرد. آتنی‌ها با فرهنگ بی خدا و شکاک بودند و پولس را یک آشوبگر مینامیدند و او را مسخره می‌کردند از اینکه می‌خواهد به آنها حقیقت را بگوید. پولس گفت که انجیل برای یونانی‌ها مسخره است، اما با این حال برای افکار یونانی هم نوشت. به آنها گفت که در گذشته غیر یهودی و بیگانه بودند، بدون خدا و ناامید در دنیا زندگی می‌کردند. دوستان، آن تصویر یونانی‌هاست، اما پولس به آنان گفت که در زمان معین خداوند پسرش را فرستاد که از یک زن به دنیا آمد، تحت شریعت رشد کرد و اینکه این پسر خدا برای آنها مرد. پولس در جاده‌های رومی با زبانی بین‌المللی مژده جهانی انجیل را می‌داد و درباره انسان کاملی سخن می‌گفت که به خاطر بشریت جان داد. مذهب اسرائیل می‌توانست فقط یک فریسی، دولت روم فقط سزار و فلسفه یونان فقط بزرگمردانی همچون اسکندر کبیر که غالباً نابالغ بودن را تولید کند. لوقا برای این افراد با تفکر یونانی نوشت. او عیسی مسیح را به عنوان انسان کامل، انسان جهانی، همان کسی که یونانیان در جستجویش بودند، معرفی کرد. در اینجا به چند ویژگی خاص انجیل لوقا توجه کنید. 1. اگرچه انجیل لوقا دیرتر نوشته شد، اما نکته‌هایی که در انجیل متا و مرقس حذف شده اند را شامل می شود. 2. دکتر لوقا سرودهای کریسمس را به ما می دهد. 3. دکتر لوقا نسبت به تمامی اناجیل کاملترین توضیح درباره تولد مسیح از باکره را می نویسد. در دو فصل اول به طور دقیق درباره زایمان توضیح می دهد. دکتر لوقا یک توضیح واقعی درباره تولد از باکره را ارائه می دهد. از دکتر لوقا گرفته تا دکتر هاوارد کلی که متخصص زنان در یک بیمارستان معروف بود، با دلایل محکم خود تولد از یک باکره را امکان پذیر و تأیید می کنند و در نتیجه سخنان فرضیه پردازان دروغین را باطل می سازند که بیشرمانه ادعا دارند از لحاظ بیولوژیکی تولید از یک باکره امکان پذیر نیست. 4. دکتر لوقا 20 معجزه عیسی را می نویسد که 6 تای آنها در بقیه اناجیل نیستند. 5. همچنین 23 مثل عیسی را می نویسد که 18 تای آنها در هیچ کتابی یافت نمی شود. دو داستان پسر گمشده و سامری نیکو مختص انجیل لوقا هستند. 6. همچنین او در مورد ملاقات عیسی قیام کرده در راه امواس گزارش می‌دهد که این مشخص می‌کند عیسی مسیح بعد از رستاخیزش روی زمین هنوز در جسم انسانی بود. دکتر لوقا نمایان می‌کند که رستاخیز عیسی روحانی و معنوی نبود، بلکه جسمی و مادی بود. بدن مسیح از میان مردگان قیام کرد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 44 چنین توضیح می‌دهد: بدن نفسانیش دفن شد و بدن روحانیش برخاست. 7. یک همدردی مشخص انسانگونه در تمام انجیل آشکار است که طبیعت حقیقی انسان عیسی را نشان می‌دهد. و همچنین در انجیل لوقا شاهد همدردی عظیم یک پزشک قرن اول میلادی هستیم که از نزدیک درباره زنجیر انسانها و رنج انسانیت همه چیز را می دانست. 8. دکتر لوقا بیشتر از هیپوکریت، پدر علم طب، از اصطلاحات پزشکی در انجیلش استفاده کرده است.